أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. امشب شب بسیار مبارک و شب عظیمی است، شب نیمه ماه مبارک شعبان، که می‌فرماد کم از شب قدر نیست. همون فضائلی که برای شب قدر هست، همون شرافتی که شب قدر دارد، که بهترین شب از شبهای دوره سال هست، همون شرافت و همون فضیلت برای شب نیمه شعبان هست. خب یک اعمال و دعاهایی هم دارد که انشاءالله استفاده میکنید. احیا این شب مثل شب قدر، احیاء این شب به عبادت و نماز و مناجات مستحب است، و اونچه که موجب مزید فضیلت این شب و بیشتر شرافت من شدن این شب دارد این است که مصادف شده با ولادت پرخیر و برکت و ولادت با سعادت منجی عالم بشریت، حضرت صاحب الامر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، که در این شب اون حضرت پا به عرصه وجود نهاد و موجب خوشحالی و سرور امام حسن عسکری علیه السلام شد. به قدری امام حسن عسکری از این ولادت مسرور و خوشحال بودند که در یک نامه‌ای به احمد ابن اسحاق نوشتند و اظهار خرسندی خودشون را و سرور خودشون را در اون نامه منعکس کردند. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در اکمال الدین این قضیه رو نقل میکند، از احمد ابن حسین القمی میگه وقتی که امام زمان متولد شد، ورد ان مولانا ابی الحسن ابن علی علیه السلام علی جدی احمد ابن اسحاق. این علی احمد ابن الحسین نوه این احمد ابن اسحاق، اینم خودش از روات و از اعلام و از بزرگان هست. میگه وقتی امام زمان متولد شدن، یه نامه‌ای به خط مبارک امام حسن عسکری که ما آشنا بودیم با اون خط، توقیعاتی که از طرف امامی رسید با همین خط، در اون نامه اینجور نوشته بود که اذن فیه مکتوبون به خط یدهی علیه السلام الذی کان ترد و به توقیعات، همون خطی که آشنا بودیم باش، نامه هایی که امام می نوشتن جواب سوالات داده می شد با همون خط نوشتن به احمد ابن اسحاق. این بود عبارتی که امام نوشتن در اونجا که ولدنا مولودون، این عبارتی که مرحوم صدوق نقل میکنه، فیکن اندک مستورن، این قضیهی که برات مینویسن باید مستور باشد، پوشیده باشد، هیچ کجا برای هیچ کس اظهار نکن. فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ مَسْتُورًا وَأَنِ النَّاسِ مَكْتُومًا. از تمام مردم باید این مکتوم باشد. فَإِنَّا لَمْ نُظْهِرْ عَلَيْهِ. ما مأمور نیستیم که اظهار بکنیم، به کسی بگیم. الا الاقرب لقرابته والولی لولایته. ما به دو نفر میتونیم مأمور هستیم که اظهار بکنین ولادت رو، فقط دو نفر. یکی عرض کنم که الاقرب خیشان، بستگانمون، عموها، عموزاده ها، به اینا میگیم لقرابته، چون خیشی داریم با هم. یه بچه بر ما متولد شده، به خیشان اعلام میکنیم. پس به عقل الاقرب لقرابته. و یکی للولی لولایته، به دوستان، اونایی که دیگه سمت محبت و علاقه و دوستیشون به جایی رسید است که تقریبا مثل خیشان شدن، مثل اقارب شدن. ولولی لولایتهی، برای خاطر اون محبت و علاقهی که به ما دارد، به اونم میتونیم ما این رو اظهار کنیم. ما فرمود ولدنا مولودون، به این صورت. بله، احببنا اعلامک، دوست داشتیم که به تو اعلام کنیم. خب از اقربا که نیست، اما از اولیاه، چون از اولیا هستی به تو اعلام میکنیم. عرض کنم که احببنا اعلامک لیسرک الله به، مثل ما سرنا بهی یا سرنا بهی. ما می‌خواستیم به تو هم اعلام کنیم که مسرور بشی، خوشحال بشی از این ولادت، همچنانی که خداوند ما رو مسرور کرد. کما سرنا، خداوند ما رو مسرور کرد به این ولادت. به این صورت به احمد ابن اسحاق امام اعلام کردن. احمد میگه خب من اطلاع پیدا کردم که امام فرزندی پیدا کردن. چند سال میگذره، 3 سال از این قضیه که نامه اومده به دستش رسیده میگذرد. مقدماتی براش فراهم میشه که یه سفر بره سامر را و محضر مبارک امام حسن عسکری برسه. حرکت میکنه، میره، منتها میگه من هدفم از این سفر که خدمت امام برسم این بود که از امام سوال کنم خلیفه بعد از شما چیست؟ هدف من از این مسافرت و رفتن خدمت امام، حالا کارهای دیگه هم داشته در جنب این، وجوهاتی برده، عرض کنم که نامه های از دوستان بوده برسانه، اما هدف اصلی اینه. میگه رسیدم خدمت امامو و عرض کنم که قبل از این که من صحبت بکنم، حرفم رو بزنم، امام شروع کردن این مطالب کلی که ای احمد ابن اسحاق، ان الله تبارک و تعالی لم یخلل ارض منذ خلق آدم، از زمانی که خدا آدم ابوالبشر رو خلق کرد تا حالا هیچ موقع خداوند زمین رو خالی از حجت نگذاشت. در هر عصری حجتی از طرف خدا روی زمین بوده که بر مردم حجت تمام باشه، زمین خالی از حجت برکاتشو داشته باشد. امام مفصل در این زمینه صحبت کردن. میگه من خوشحال شدم که این مقدمه شد که من بتونم خجالت نکشم بپرسم خب حالا که شما فرمایید در هر عصری حجتی از طرف خداوند هست و خداوند حجتی بر خلق گذاشته، بعد از شما کیه حجت؟ میگه این فرمایشات امام زمینه شد که من خجالت نکشم از امام بپرسم خلیفه بعد از شما کیه. من فرصت رو غنیمت شمردم و اون سوالی که برای اون سوال اصلا اومده بودم سوال مطرح کردم. به مجرد اینکه سوالمو مطرح کردم، که خلیفه بعد از شما کیست، امام از سر جاشون بلند شدن، داخل اندرونی شدن، برگشتن دیدن یه آقازاده ای رو به دوش گرفته، در بغل گرفته، مثل پاره ما می درخشد. صورت او چشمان من رو خیره کرد از نور و روشنایی که داشت و اشاره کردن، فرمود احمد ابن اسحاق خلیفه و جانشین بعد از من این آقازاده است. میگه حدود 3 سال داشت بچه‌ای که در آغوش امام بود. فرمود یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتک علی الله عز و جل و علی حججه ما عرضت علیک ابنی هذا. اگر احترامی که هست تو پیش خدا نداشتی، پیش ائمه یه همچه احترام والایی رو نداشتی، من بچه ما به تو نشون نمیدادم. اما چون جایگاه عظیمی پیش خدا محبوب هستی، کرامتی داری، پیش ائمه کرامتی داری، من بچه ما نشون به تو عرضه کردم. انه سمیع رسول الله، این بچه نامش نام پیغمبر است، نام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سمیع رسول الله و همچنین کنیه، کنیش هم همون کنیه پیغمبر، اسمش اسم اون حضرت، کنیش ابوالقاسم، همون کنیه پیغمبر هست. و یملع الله قسط ارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. خداوند مقدر کرده که این مخفی باشد، غیبت طولانی، و زمین رو از عدل و داد پر می کند. بعد فرمود یا احمد ابن اسحاق مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله مثل ذوالقرنین. مثل او مثل این دو پیغمبره، یکی خضر پیغمبر، یکی ذوالقرنین. میگه من دیگه سوال نکردم از چی، در چه جهت شباهت به این دو بزرگوار داره. همینقدر امام فرمودن لیقیبن غیبتن لا ینجو من الهلک فیها، یک غیبت طولانی که کسی از درون غیبت نجات پیدا نمی کند، الا عرض کنم که الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامتهی و وفقه للدعا به تعجیل فرجه. فقط اونایی که خدا عرض کنم که توفیق بهشون بده که اونا درک کنن زمان او را، و حتی کسانی که توفیق پیدا کنن در اون زمان غیبت دعا کنن در فرج او. اینم خودش یکی از توفیقاتی است که خدا به این امت میده که بله فرمود دو تا وصف برای اونایی که میمانن و تون غیبت هستن: من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، اونایی که توفیق پیدا کنن بمونن به این اعتقاد، بر نگردن بگن اگر بنا بود غائب باشد، خب دیگه حالا اومده بود ظاهر شده بود، مگه میشه کسی 1000 و چقدر سال عمر بکند؟ این شبهات جلان هست. خداوند او رو توفیق بدد که بگذرد از این مشکل و از این غیبت امتحان بگذره، و وفقه للدعا به تعجیل فرجه. خداوند اونایی رو توفیق بهشون میدد که بتونن دعا در تعجیل فرج اون حضرت بکنن، اونان که از یاوران اون حضرت ان شاء الله حساب میشن. میگه فردا اومدم که عرض کردم آقا شما دیروز فرمودید این فرزند من مثلش مثل خضر و مثل ذوالقرنینه، در چی مثل اونهاست؟ حضرت فرمود در طول غیبت. همینجور که خضر قائب میشد به غیبت طولانی و طول عمر پیدا میکند. در طول عمر مثل خضر میماند، در غیبت طولانی مثل ذوالقرنین. در این دو جهت هم فرمود. علی حال امام عسکری دو مسئولیت نسبت به این فرزند عزیز داشتند: یکی حفظ او از دشمنان، کسی اطلاع پیدا نکند، محفوظ باشد، هم زندگی داشته باشد، هم مخفی باشد، و هم اعلام بکند، به افرادی نشون بده بچه را که بعد از امام عسکری نگن ما ندیدیم، نمیدانستیم، یه افرادی امام زمان رو دیده باشن، این بچه رو ملاقات کرده باشن، که بعد از امام عسکری اعلام کنن که ما دیدیم امام زمان رو به چشم خودمون، باش صحبت کردیم، با ما صحبت کرد، امثال اینها. علی حال امیدوار هستیم انشاءالله این غیبت غیبتی باشد که ما سعادت داشته باشیم در این غیبت، ثابت قدم به این اعتقاد بمانیم. عرض کنم که این وزیر خارجه عربستان بود، وقت گفته بودن شما ارتباطی با ایران و مسئولین ایران دارید، گفته بود ما چجور میتونیم با اینا ارتباط داشته باشیم، اینا معتقدن یه امامی غائب دارن بعدن میخواد بیاد، کسانی که یه همچه اعتقاد یا انتظاری دارن ما چجور میتونیم باشون ارتباط داشته باشیم. بگو به کوری چشم شما انشاءالله امام زمان ظاهر میشه، دنیا رو پر از عدل و داد میکند، اون وقتی که شما پا به گور میزنید و تو جهنم دارید در عذاب میسوزید. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم وظائفی که در زمان غیبت به عهده علاقمندان به اون حضرت هست ما بتونیم انجام وظیفه کنیم، انتظار داشته باشیم، منتظر مثل یک انسان منتظر عمل بکنیم، دعای در حق اون حضرت، دعای در تعجیل فرج اون حضرت رو درش کوتاهی نداشته باشیم، و انشاءالله اعمال و رفتار ما مورد رضایت اون حضرت همیشه باشد انشاءالله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اون مطالبی که راجع به معونه و کیفیت معونه، که معونه چی هست، چجور باید معونه رو کسر کرد از اون محصول، کسی که محصولی دارد، محصول زکوی، گندم کش کرده، خرما و انگور داره و اینها رو میخواد زکاتشو بده، چجور باید زکات بده، و معونهی که هزینهی که هزینه میکند میتونه این هزینه رو کسر بکنه، اینا مفصل گفته شد. حالا دو سه تا فرع اینجا امام ذکر میکنن، بعد وارد میشن در اصل مطلب که اصلا ببینیم اون مقدار زکاتی که تعلق میگیره اون چقدره، از گندم و جو چقدر باید زکات بده، از اون خرما و کشمش چقدر، که این هنوز مطرح نشده، این انشاءالله بعدن میاد. قبل از این که به اون مطلب اصلی برسیم، دو سه تا فرع از همین فرعایی که راجع به معونه هست، یه فرعش این است که فرع مسئله سوم، گفتیم یکی از هزینه ها که میتوند از این محصول برداره استثناء بکنه قبل از این که زکات بده این هزینه رو کم بکند، بذره. خب گندم کش کرده، خب این یکی از هزینه هایی که اول میکند بذریست که میپاشد تو این زمین. مثلا فرض کنید که 5 من گندم به عنوان بذر میارد میپاشد تو این مزرعه که اینا سبز بشه بعد محصول بده. خب این 5 من گندم به عنوان بذر هزینه میکند، اگر خودش هم نداره پول میده، 5 من گندم میخره میارد میپاشد تو این زمین. این یکی از هزینه هاییست که این کرده. میتوند بعد از این که محصول این مزرعه به دست آمد، این 5 من گندم رو که هزینه کرده از این محصول برداره. خب بذر رو میخواد برداره، آیا میتوند مثلشو بردارد یا باید حتما قیمتشو برداره؟ اگر بگیم مثلش یعنی 5 من گندم داده، حالا این محصول الان به دست اومده، خرمن شده، گندم ها رو پاک کردن به صورت یک خرمن، 5 من داده، بیاد 5 من از اینا برداره، میتوند این مثل همون 5 منی که بذر پاشید بیاد از محصول 5 من گندم برداره؟ امام رضوان الله تعالی علیه فرمود نه، حق ندارد مثل برداره. چرا؟ برای اینکه مثل ممکنه تفاوت قیمت پیدا کرده باشد. اون روزی که این گندم رو پاشید به عنوان بذر و اون وقتی که پاشید این تلف میشه دیگه، این 5 من گندم از دستش رفت، پاشیده شد تو این مزرعه. یوم بذر همون یوم تلف این گندمه. عرض کنم که اون وقت قیمتش اومد به عهده من، قیمت این گندم تلف شد، مالم رو تلف کردم، اینجا طلبکارم از اون، باید عرض کنم که قیمتش به عهده اون مزرعه است که من بردارم. اگر بخوام امروز که محصول به دست اومده 5 من گندم بردارم، من قیمت اون روز رو بدهکار شده بودم. ممکنه 5 من گندم اون روز با 5 من گندم امروز تفاوت قیمت داشته باشه و معمولا هم تفاوت قیمت داره، مثلا قیمتش 1.5 برابر شده. اگر بخواد 5 من گندم از عین این محصول برداره، این ضرر فقراست، به معادل این از زکات کم میشه. 5 من گندم که برداشت دیگه، این 5 من گندم به زکاتش به فقرا نمیرسه. بنابراین اگر قیمتش تفاوت پیدا کند، بیش از مقداری که طلبکار هست امروز برداره، به ضرر فقراست. بنابراین این یعنی مثل نمیتوند برداره. مثل گندم رو که 5 من اون روز داده، مثل او 5 من بخواد بردارد، چون نوعاً تفاوت قیمت هست، این حق نداره، بلکه میموند قیمت. اون روزی که بذر رو پاشید یوم تلف این گندم بود. یوم تلف همون یوم عرض کنم که قیمته. وقتی این مال من امروز پاشیده شد و تلف شد، قیمت همین امروز من طلبکارم، میتونم قیمت امروز رو از این محصول بگیرم. خب حالا این طول کشیده تا محصول به دست اومد و امروز شد به صورت گندم، قیمتی که اون روز من بابت اون 5 من بذر دادم، اون قیمت رو طلبکارم، نه مثل رو. مثل تفاوت پیدا کرده، میتوند قیمتش رو از اینجا بردارد. پس گندم موجود رو که به دست آمده، 5 من من اون روز بذر پاشیدم، قیمت اون روز رو هرچه هست امروز به قیمت گندم اون روز که من حد تلف کردم، امروز میتونم اون قیمت رو معادلش رو از این گندم بردارم، نه مثل. قیمت او مطابق اون قیمت یا پول برمیدارد یا مطابق او اون قیمت حساب میکند، بگوید 5 من گندم اون روز چقدر گندم امروز هست، میتوند به عنوان قیمت اون روز عرض کنم که گندم بردارد. این فرمایش امام. پس مثل حق ندارد بردارد، برای اینکه تفاوت قیمت پیدا کرده، ممکنه به ضرر فقرا باشد. میتوند قیمت اون روز را از گندم امروز حساب کند، یا پول بردارد یا قیمت
هم اگه محاسبه کنه
اون قیمت اون روز رو من طلبکارم. اون روز قیمت پیمان فرض کنید 100 تومن بود، امروز معادل 100 تومن اون روز، امروز از این گندم برمی‌دارم.
شریک این موری قبول نمی‌کنه. اگر ما در این مال زکات حالا شریک خدا و مدلفی رو نمی‌کنیم یا ما یک کسی دیگری شریک هستیم، من اون روز پول خرج کردم، اون مال رو دادم، امروز باید قیمت همون روز باشه.
خب ولی ما هم همین رو می‌کنیم.
بله
ما هم همین رو می‌کنیم.
قیمت امروز باشه نه قیمت
اون روز.
امروز باشه.
چرا؟
خاطر اینکه من مالم و بدن رو شریک هستیم.
خیلی خوب، نه شریک
ضرر میکنه طرف.
نه ببینید، اون روز 5 من گندم داده
با قیمت
پاشید. ببینید عینش نیست، پاشید تو اینجا. وقتی پاشید اون تلف شد، تلف شد، قیمت همون روز اومد به عهده من. من قیمت اون روز رو طلب کارم.
سرمایه گذاری کرده. خدا باشه، محرومین باشن، حتی باشه.
سرمایه گذاری نکرده. شریک اونو پاشیده است که گندم سبز بشه اینجا. طلبکار قیمت اون گند بذره. طلبکار اون بذر است که همون قیمتی که تلف کرد قیمتش اومد به عهده او.
شراکت نیست.
ببین
پول اون روزو دیگه باه
میگه من گندم میدم گندم میگیرم، ما مس داریم وقتی مس داریم چرا قیمت بدیم؟ این یه مورد. مورد دوم که شما میگید در فقرا در زمان کش معمولا بعض گرونتر میشه، در زمان برداشت معمولا بعض ارزونتر میشه. اینجور نیست که پارسال موقعی که مثلا میخواسته گندم بکاره بعض 1000 تومن بوده، الان که میخواد درو کنه بعد 2000 تومن. اتفاقا چون الان بعض نیاز نیست میاد پایین قیمتش. یعنی علاوه بر این که از لحاظ شکلی مشکل داره، نتیجه دارم که این برداشت ما فکر کنیم حتی فقرا رو میخوایم بکنیم اونم اصلا اتفاق نمیفته، دقیقا برعکسش هم هست.
ببینید بالاخره، ببینید یه کسی که یه مالی رو اینجا در اختیار این بذر گذاشت و پاشید اینجا گندم، درسته؟ این مال رو قبول کرد که تلف بشه. تلف عرض کنم که قیمت یوم تلف به عهدش.
این
نه تلف، یعنی دیگه این گندم خلاص شد، حالا بذر میشه و اون یه مطلب دیگری است. بذر میشه و گندم میاد و
این زکات افرادی درش سهم.
ببینید عین این مال دیگه نیست، این مال شما دیگه نیست، خلاص شد این مال شما. بله بذر پوشیدید گندم میشه، اما این مال پیمان گندمه تلف شد. خیلی خوب، شما طلبکار قیمتش تلف شد یا اون متلف طلب، شما قیمتش رو طلب کارید، قیمت این رو، حالا اجازه بده، قیمت این رو شما طلب کارید. حالا میرسیم به اون موقع، اگر بخواد مثل او رو بردارد، بالاخره تفاوت قیمت معمولا پیدا میشه، یا کم میشه یا زیاد، بفرمای شما. بالاخره کم شد به ضرر عرض کنم که مالک میشه، زیاد شد به ضرر فقرا میشد. علایه حاله این رو میگن یوم تلف، اون روزی که این مال تلف شد شما حق داری قیمت اون روز رو بگیرید، نمیتونید مثل اون رو بگیرید. مثل اون که تلف شد دیگه، مثلی هم نیست، قیمی است. گندم مثلی نیست که بگیم مثلش رو بده، قیمی است. قیمت یوم تلف به عهده این شخص، باید اون قیمت رو حساب بکنه. این نظر امامه، حالا بعضی گفتن به اون صورت، ولی حرف درستی است. بالاخره این مال رو وقتی تلف شد، تو قوانین و روایات و اینا داریم قیمت یوم التلف. هر چیزی رو شما در اختیار کسی گذاشت تلف شد، قیمت یوم التلف رو باید از اون طرف بگیرید.
بذر میداد
بهش میگه آخر فصل زمینمو بعد از اینکه کشت
کردی مثلا حق منو بده، بعد
هم قرض
آخر فصل کشاورزی درو بعد هم قرض کرد. خود از امام از 5 تن بذر میداد 4 تن پس میگیره.
ببینید اونجا حساب قرض نیست،
نه قرض میگیره، قرض
اگه قرض کرد خیلی خوب اون دیگه رو این فرضه، رو این فرض است که این بعض تلف شده. اگر نه، اگر شما بگید من قرض گرفتم، خب بده کار قرضت، پیمان گندم، پیمان گندم باید بدید، از همین پیمان گندم بدید. ببینید میگم اگر قرض دادید به عنوان قرض، شما قرضتون رو پس بگیرید، پیمان گندم. به قرض عنوان قرض نیست در اینجا، عنوان بذر پاشیدن داره میپاشد گندم بعدن محصول بده. این بذر رو میگن تلف شد. خیلی خوب، قیمت یوم تلف به عهده میاد، قیمت همون روزی که تلف شد به عهده میاد. بنابراین این گندمی که امروز هست به قیمتی که اون روز به عهده اومده، اون قیمت رو مطالبه میکند، گندم برمیدارد.
میگم که اگه
میخوام قیمت بده، همون یا اون طلب
تبدیل به قیمت
شد.
مگه میخوام بس بده، هم قابل کنه بده بده
فرمودید قیمت
یا اون طلب
به عهده آمد.
من گندم مثلا زکات به طلب شد، طلب کرد
درست،
خب هم یه طلب کرد تبدیل به قیمت میشه.
ها قیمتش به قیمت به عهده است، قیمت به عهده هست. خب الان میخواد چی قیمت چی مطالبه کنه؟ همون قیمت رو باید مطالبه کنه.
اصلا
بله، ما همین رو میگیم، قیمت اون روز رو باید مطالبه بکند، نه اینکه پیمان گندم برداره. قیمت اون روز را، اگر قیمت اون روز همین پیمانه، پیمان اگر بیشتر شده یا کمتر باید اون رو حساب کنه. این فرمایشش، این یه مطلب. مطلب دومی که امام در این فرض دارن این است که، اینم توجه کنید، اگر چنون چه خوب گندم از چیزهایی است که زکات بهش تعلق میگیره، این مالک که اومده 5 من گندم به صورت بذر آورد مصرف کرد تو این مزرعه، آیا این گندم رو زکاتشو داده بود یا نداده؟ اگر زکاتشو داده بود، بسیار، یه گندمی هست زکاتش داده شده، کسی حقی شرکتی رو این زمین رو این بذر نداره، اومده پاشیده، مال خودش بوده، گفتیم قیمتشو طلب کار. اگر بذری است که زکاتشو نداده بود، 5 من گندم که خودش از محصول سال قبلش به دست آورده زکاتش هم نداده، این 5 من گندم رو آورد بذر پاشید، معنای این که زکاتش نداده یعنی فقرا در این 5 من سهیمه. اگر عشر بهش میرسید، 5 من این گندم مال فقراست، اگر 10 من بوده، 1 من این گندم ها عشرش مال فقراست. پس یه مال مشترک که بین مالک و فقرا شرکت بوده، اومده این رو به عنوان بذر پاشیده است تو این محصول، تو این مزرعه. 1 من این 10 من مال فقرا بوده، 9 منش مال خودش بوده. این حالا امروز که روز پایان کار هست، میخواد هزینه کرده برداره، نمیتوند هزینه عرض کنم که 10 من گندم رو، قیمت 10 من گندم رو برای خودش برداره، شریک داشته، باید زکاتشو به فقرا بده، بدهکاری به فقرا، 9/10 مال خودش بوده. پس 10 من گندم آورد بذر، 1 منش بابت زکات. اول اون پول گفتیم قیمت برمیداره، قیمت اون 1 من رو برد بدد به فقرا، درست؟ چون اونا سهیم بودن. و 9 عشر که مال خودشه از این گندم میتونه برداره.
حالا آجام نیاز نیست اینو برداره، ایشون که بدهکار به فقرا زکات اومده به گندنش باید بده، حالا اینو برای نیست که بره برداره که بده.
آخه اینجا بذر کرده، اینجا پاشیده، از اینجا میخواد مثلا 10 من رو از این گندم برداره، نمیتوند بگه من 10 من طلب کارم برداره، قیمت 10 من رو بگیره، 1 منش مال فقراست، باید اونو میخوام حساب بکنن که بالاخره حق فقرا از بین نره. اینجا ده من، درست ده من رو پول میگیره، اما نه اینکه تمامش مال خودش. یک من گندم رو بابت فقرا باید بره زکات بده، نه دهمش مال خودشه که میتوند کسب کند از این گندم. اینم یه فرضه. حالا یه فرض دیگه هم هست که فرض مفصلی است که آیا اینجایی که گندمی که زکاتشو نداده آورد گندم رو پاشید بذر و این محصول امسال نتیجه اون ده منه، ده من یه منش مال فقرا بوده، آیا با این محصولم فقرا شریک میشن یا شریک نمیشن؟ اینم یه بحث مفصلی است که الان اینجا جاش نیست و بحثم اینجا نکردم، در جای خودش میشه بحث بشه که آیا این ده من گندم بذر که یک منش مال فقرا بود بذر پاشیده، این محصول محصول فرع اون ده منه. ده من اگر یه منش مال فقرا بود، آیا اون فقرا هم در این مزرعه شریک میشن یا نه؟ اون بحث دیگریست. پول یک من که مال فقرا بود زکات نداده اونا باید بده، اما آیا این محصول رو فقرا هم در شریک میشن یا نه؟ یه بحث مفصل دیگریست در جای خودش. خب این مسئله تمام. مسئله پنجم، مسئله چهارم، اونم بحث مفصلی نداره. اگر عرض کنم که زمینی که الان زراعت میکنه دو بخش درش زراعت میکنه، یه بخشش گندمه که مال زکویست، نصف این محصول زمین رو هم یه چیز دیگری مثلا نخود کش میکنن، عدس کش میکنن، یه زمین رو الان در اختیار گرفته، حالا مال خودش یا اجاره کرده، نصفشو گندم کش کرده، نصفشو محصول دیگر نمیگیره. خب این هزینه میکنن، این زمین رو شخ میزنن، آبیاری میکنن، براش محافظ میگیرد، امثال هزینه هایی که میکنن. بعد از تمام شدن میخواد هزینه‌ای که رو این زمین کرده این هزینه رو کسر بکنه، آیا میتوند همشو از سهم گندم کم بکنه؟ میگن نه، باید توزیع بکنند. نصف این زمین رو گندم کش کرد، نصف این زمین رو مثلا نخود کش کرده. خب شخمی که بر این زمین زده هزینه شخم رو میخواد کم کنه، نمیتوند تمامش از گندم کش کنه، نصف این هزینه مال گندم کش کرده، نصف این هزینه مال اون نخوده، تمام هزینه این زمین رو از محصول گندم نمیتوند کم بکنه، باید تقسیم بکنه، نصفش رو از عرض کنم که گندمی که کش کرده هزینه رو کسر بکنه، ولی نصفش بابت اون نخودیست که کش کرده اونو از اینجا نمیتوند. اینم یه مطلب خیلی واضح و روشنی هست که اگر زمینی رو که کش کرده دو بخشه، یه بخشش گندمه، یه بخشش حاصل دیگریست که زکات بهش تعلق نمیگیرد، هزینه‌ای که برای این زمین کرد از شخم و آبیاری و امثال اینها همشو نمیتوند از اون محصول گندم کسب بکنه. به نسبه اگر نصف و نصف بوده، نصف گندم کش شده، نصفش محصول دیگریست، نصف هزینه ها رو از این گندم، اگر ربع سلس به همون قسمت به همون نسبت میتوند هزینه ها رو کم بکنه. ولی این مسئله که قبلا هم اشاره کردیم باید تذکر داده بشه که اگر از این محصول گندم بعد از این که پاک کرد کاه هم به دست اومد، کاه رو فروخت، یه درآمدی شد براش، برای این گندم 100 تومن هزینه کرده، مجموع مالی که هزینه کرد از شخم و آبیاری و بقیه ضبط و پاک کردن گندم و درو کردن، فرض کنید 100 تومن هزینه کرده. خب از همین گندمی که به دست اومده 100 تومن براش هزینه کرده، میخواد 100 تومنشو برداره. میگه من هزینه کردم از این محصول 100 تومن برمیدارم. خب 20 تومن کاه فروخته، اون درآمدش کار میکنه؟ اون درآمد رو باید از این هزینه کم بکنه، بگه من برای این محصول 100 تومن هزینه کردم و حق دارم هزینه رو از این محصول بردارم، اما 20 تومنم کاه فروختم، به نفع من بوده، این 20 تومن رو از 100 تومن هزینه کسر میکند، میگه من در حقیقت 80 تومن هزینه کردم نه 100 تومن، 100 تومن 20 تومنش گیرم اومد. پس اون قیمت کاه رو باید از هزینه کسر بکنه، ما بقیش رو بگد هزینه شد و از گندم و از محصول برداره. این مسئله مالک، مسئله 4 تو بعد مسئله 5. صلی الله علی سیدنا.